حالا این موضوع معنویت، رنج، شادی در هند و اسلام، من بحث معنویت رو میخوام از همینجا اشاره کنم با یه تذکری که شما یه مقداری با این فرهنگ هندویزم و بودیزم در اینجا هم آشنا بشید به طور آکادمیکتر و علمیتر و بدونید ما کجا با این فرهنگ مشکل داریم و کجا مشکل نداریم و کجا غرب این وسط چه مشکلی داره. اولا این فرهنگ که عرض کردم، فرهنگ آریایی که سه شاخه شد، یکی به اروپا رفت، یکی به آسیای غربی مثل ایران و یک شاخش آمد به هند، رگه‌های مشترک زبانی و دینی قدیم در اینها تقریبا مشترک بوده. یعنی انبیاء الهی می آمدن با دو چیز مبارزه می‌کردن، هم با مادیگری و ماتریالیسم، یعنی می‌گفتن عالم فقط ماده نیست، به معنای عالم و به حقیقت باطنی عالم و به ماوراء الطبیعه ایمان بیارید، ولی فقط این نبود حرف انبیا. حرف دیگرشون این بوده که با معنویت‌های خرافی و انحرافی، با معنویت‌های شرکامیز هم مبارزه می‌کردن، با طبیعت پرستی، با بت پرستی، با گاو پرستی، میمون پرستی، آلت پرستی، خورشید پرستی، نمی‌دونم سگ پرستی، مار پرستی، درخت پرستی، ستاره پرستی، با همه اینا که اینا همه پرستشن، نوعی معنویتن، ولی پرستش‌های منحط، معنویت های شرکامیز، معنویت احمقانه، معنویتی که دچار خرافه شده و به جایی که انسان رو به تکامل برسانه انسان رو فلج میکنه، عقل انسان رو فلج میکنه، شعور انسان رو فلج میکنه، انسان رو متوقف میکنه. این درس مهمیه که انبیاء ابراهیمی دادن به ما و در رأسشون پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که فرمودن به ما که نه فقط مادیت خطرناکه و الحاد، معنویت‌های انحرافی و خرافی هم خطرناکن برای انسان. هر دوش خطرناکه. ما با هر دوش مبارزه می‌کنیم. شما می‌دونید پیغمبران و از جمله پیغمبر ما با شرک، با بت‌پرستی که یک جور معنویت بود، مادیت نبود، یک جور معنویت بود، ولی معنویت منحرف، خب مبارزه کردن. اینا می‌آمدن انبیا با متافیزیک انحرافی شرکامیز مبارزه می‌کردن، با مادیگری و ماتریالیسم مبارزه می‌کردن و میگفتن که اولا به توحید، یعنی به یک خدا، به یک خدایی ایمان بیارید و ثانیا به خدای نادیدنی ایمان بیارید. خدا رو با چشم قلب و عقل و باطنتون باید ببینید، لازم نیست یه چیزی درست کنیم که با چشم سر ببینیمش. این دو تا پیام بزرگ انبیاست که کاملترین و خالصترین وجهش، غیر مخدوشترین نسخه نجات رو پیغمبر اکرم آوردن به عنوان آخرین باری که خداوند با بشر سخن گفت، به عنوان تشریع. بعد بعد از مدتی بعد از پیغمبرها تحریف و انحراف به وجود می آمد که خب آثارش هم هست، دوباره بین همین آریایی ها از هند و یونان و ایران، غرب، همه جا این انحراف به وجود می آمد. باز دوباره خداپرستی تبدیل به طبیعت پرستی اینا می شد. آثارش رو در هندویزم و در بودیزم و اینا شما می بینید و خدایان بسیاری که همطور هی تولید می شن، هنوز هم دارن این خداها متولد می شن، خیلی سریع تکثیر می شن، تولید مثل خیلی شدیدی دارن و اینا جای خدا رو با آیه خدا اشتباه میکنن. یعنی میفهمه خورشید، طبیعت، حیوانات، اینها رو میفهمه آیه خداست، اما آیت خدا رو با خداوند اشتباه میگیره. احترام به مخلوقات رو یا احترام به نیروهای غیبی و ماوراء الطبیعه رو تبدیل میکنه به عبادت اونها، احترام رو تبدیل میکنه به عبادت. و اشتباهات اینجوری که ظاهرش کوچکه ولی واقعا خیلی بزرگه، خدای نادیدنی رو تکثیر میکنن، تبدیل به چند خدا میکنن، چون تکثر رو تو عالم میبینن نمیتونن به وحدت برگردونن. و همینطور خدای نادیدنی رو تبدیل میکنن به خدای مجسم، مجسمه، خدای دیدنی. اینها ناشی از ضعف تفکر معنوی است در بشر وقتی که از پیام پیامبران الهی دور میشه. و الا شما میبینید اینا وقتی توی معابدشون میرن، اینا با خلوص نیت به عنوان یه عمل معنوی به قصد قربت به خدایان، برای که بخشیده بشن، بهشون رحم بشه، اینا اینجوری میرن دیگه. یعنی هر کس به کلیسا میره، به کنیسه میره، به معابد میره، برای بت پرستی میره، هر جا میره، حتی او آلت پرستش که میره جلوی آلت مجسمه یا آلت تناسلی مرد و اینا سجده میکنه و احترام میکنه و فلان، اینم خیال میکنه که داره یه عمل معنوی درستی انجام میده، داره ادا احترام میکنه به نیروهای ماوراء الطبیعه، در حالی که این خطاست و انحراف بزرگی. این همون اصلا در تمام انبیا اومدن با همین منطق مبارزه کردن. از ابراهیم تا پیغمبر اکرم بت شکن بودن. بت شکنی یعنی چی؟ یعنی مبارزه با معنویت انحرافی. بت شکنی مبارزه با مادیات نبود، مبارزه با معنویت خرافی بود که مراقب باشید شما رو به نام ماوراء طبیعه و به نام خداوند و به نام ایمان به غیب شما رو توی جهل و شرک و خرافه و حماقت نندازن. از عقلتون استفاده کنید. اینا پیام‌های بزرگی بوده. این تفکر در هند، در چین، در شرق، در غرب، همه جا شما می‌بینید توی آثار اینها خدای طوفان رودرا، ایندرا خدای باران، نمیدونم وارانا خدای آب، مریتیو خدای عشق، همون خدای مرگ، خدای باد، طبقات خدایان که همینطور به صدها میرسند و خدای اسبها، خدای سخن، خدای فصلها، خدای آفتاب، میترا، که این میترائیسم و آفتاب پرستی هم ریشه های ایرانی داشت و از ایران آمد به شرق، وارد هندویزم شد و از اون طرف رفت به غرب و مسیحیت رو خرابش کرد، چون بخشای از این دیدگاه هم وارد مسیحیت شد. حالا مسیحیت هم دچار این مسائله. خدای سکس، خدای سکس، قهرمان روابط جنسی، رب النوع سکس، که ریشه های همین آلت پرستی است. که حالا من این توی دهلی کمتر دیدم، ولی تو بنارس اکثر معبدهای اینا توشون در کنار این بت‌های که هست، در کنار اونا آلت پرستی هم بود، یعنی متوسل می‌شدند، گریه می‌کردند. دقیقاً اینا این نگاه‌ها چجوری از خداوند به طبیعت متوجه میشه و منحرف میشه و پرستیده میشه به عنوان منشأ حیات. از یکشون پرسیدم که چرا در برابر این سجده می‌گویی که این منشأ زندگیه؟ جز همین آلت پرستا نمی‌فهمن طبیعت رو، ارتباط طبیعت با ماوراء طبیعت نمی‌فهمن، چه چیز آیت خداست، چه چیز خود خداست، اینا رو نمی‌تونن تشخیص بدن. اینه که بشر احتیاج داره به انبیا و به وحی. اگر وحی نمی آمد، اگر به خصوص پیغمبر اکرم و قرآن شریف نمی آمد، شما بدونید همه ما همینجوری بودیم، همه بشریت همینطور بودن. یعنی از موش پرستی و گاو پرستی و خر پرستی و آلت پرستی بالاتر نمی آمدن. تازه اینا خوباشن، اینا معنویاشن، بقیه که مادی و حیوانن، فقط شهوت و خشونت و جنایت و قارت و جنگ می فهمن. اینا تازه خوباش و معنویاشن. این فرهنگ حالا ممکنه کسی بگه آقا اینا جنبه تمثیلی و اساطیری داره، وقتی جلوی این بت سجده میکنن منظور نیست که خود همین بت، همین چوب و سنگ خداست، جنبه تمثیلی داره، اینها تجلی خداست، حکایت از خداست، همینطوره، ایبی نداره، خودشون هم میگن. این حرف رو در صدر اسلام هم میزدن، اصلا قرآن اشاره میکنه، قرآن میگه که وقتی از بت پرستا میپرسی که چه که من خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین رو کی خلق کرد، نمیگن این بت خلق کرد، لیقولن الله، میگن خدا، حتما خدا، خدا خلق کرد. بعد بهشون میگن چرا این بتا رو میپرستی، میگه اینا شفیع ما هستن، واسطه ما هستن، مظهر خدایان، تجلی خدایان. همون موقع هم همین چیزا رو میگفتن. دقت میکردید؟ دقت میکنید؟ فکر نکنید این حرفای تازه ایه که حالا آها اینا جنبه تمثیلی و اسطوره‌ای اینا داره. همون موقع هم همین حرفا مطرحه. این چیزی از غلط بودنش کم نمیکنه. همین تفکر، این مخصوص هند، همین تفکر تو ایران تبدیل شد به اول میترائیسم و خورشید پرستی، آفتاب پرستی، که همین الان توی رود گنگ من خودم میدیدم که طرز عبادت اینا که رو به آفتاب میایستن، آب مقدس گنگ رو به آفتاب میریزن، که اینا بقایای تفکر میترائیسمه. و در ایران آفتاب پرستی، خورشید پرستی و بعد آتش پرستی، و در غرب در اساطیر روم و تو میتولوژی یونان، افسانه های جرمن، همینا تبدیل شد به الهه آتش، الهه آفتاب، الهه جنگ، رب النوع آب، رب النوع مرگ، رب النوع عشق. این حرفا اونجا بود. بعدم وارد مسیحیت شد، خداپرستی مسیحی رو تبدیل کرد به مسیح پرستی، یعنی مجسمه و باز بت مسیح و مریم رو جلو میذارن، تبدیل شد به مسیح پرستی، به مریم پرستی. او اسطوره الهه مادر که در اساطیر رومی قبل از مسیحیت بود آمد، در قالب مریم دوباره مطرح شد، الهه مادر، بعد تبدیل شد دیگه به بت پرستی و مجسمه پرستی. من البته عقیده اینه که همه اینا در هند، در ایران، در غرب، شرق، در مصر، همه اینا ریشه های دینی و توحیدی داشته. حدس من، تحلیل من اینه، و به تدریج تحریف شد. پرستش خدای واحد نادیدنی که ارمغان انبیاء الهی برای بشریت بود و اسلام به خالص ترین و دقیق ترین وجه بیانش کرده، قرآن کریم، تبدیل شد به پرستش خدایان دیدنی تجسم یافته ولو به اسم تمثیل و اسطوره. گاهی اینا ملائکت الله یا فرشتگان رو به جای خدا پرستش میکنن، که من شاید حدود 20 تا معبد اینا رو در دهلی و بنارس رفتم و با بعضی‌ها که میگفتن بزرگانشون نشستم صحبت کردم، بودایی و هندو. بعضی از اینها نیروهای ماوراءالطبیعی رو که واقعیت دارن ما هم قبول داریم، بهش تعبیر میکنیم به فرشته، و یا نیروهای نسبتاً طبیعی مثل جن که یه موجودیش مثل انسان ولی دیده نمیشه با چشم معمولی، یه عده کمی میبینن، خیلی ها نمیبینن. خیلی از همین مرتضای هندی میبینن. یکی از این مرتضای هندی در کنار رود گنگ میگفت من 40 ساله تو همین اتاق نشستم و از اینجا، از این محوطه بیرون نرفتم، از این محوطه چند صد متر، یعنی توی از کنار رود گنگ من بیرون دادم. بعد 2 سالگی من اینجا هم، تا الان 42 سالش بود، استخوانای پهلوش زده بود بیرون از لاغری و کنار آتش می نشست، تابستون و زمستون کنار آتشه و بلند نمیشه. گفت من خودم، این عکسای ویشنو و کریشنا و اینا پشت سرش بود، گفت من خودم دیدم اینا با من میان، وقتی که مکاشفه اینا میکنم، اینا میان همینجا کنار من، همینجا میشینن، با هم صحبت میکنیم، با همین شاخش و دومش و با همین سه شاخش و اینا میاد. من این کار نکردم. گفتم ممکنه واقعا، ببینی ریاضت میکشه، کس که ریاضت میکشه به حق و باطلش کار نداره، قدرت پیدا میکنه، ریاضت قدرت میاره. و بعضیا میگن اصلا این قدرت مربوط به متافیزیک هم نیست، بلکه فیزیک نفسه. نفس قوی میشه همونطور که ورزش با بدن میکنی، بازوت قوی میشه، یه مرتبه بدن 200 کیلویی میزنه که ما نمیتونیم نگاه بهش بکنیم. ریاضت، اصلا کلمه ریاضت یعنی ورزش، ریاضت نفس یعنی بدن رو ضعیف کردن، جلوی شهوت و شکم و خشم و اینا مقاومت که میکنی، نفس قوی میشه، بدن ضعیف میشه، وقتی یه چیزایی که بقیه نمیبینن اینا میبینن، میخواد موحد باشه یا مشرک، وقتی یه قدرتایی پیدا میکنه که نیروی قدرتای طبیعی نیست، فراطبیعی است. این علامت حقانیتش نیست که حقه، علامت قدرته. ورزش کرده، ریاضت کرده، به اونجا میرسه. مثل ورزش جسمیه، شما ورزش کن، یه ماشینی میتونی با یه دست بکشی، یه تلویزیون نشون میده با دندونش، طرف با دندون یه کامیون رو میکشید، و او داره که او کامیون اگه رو گردن ما بزنه، گردن ما رو میشکنه، او با دندونش میگه، خب ورزش. ریاضت هم یه جور ورزشیه. اینا گاهی فرشتگان رو بعضیاشون ممکنه، حالا اینا که البته مشرکن که نمیتونن ببینن، ولی اینا مثلا گاهی اجنه رو میبینن، جن میبینن، حتی گاهی نیروهای شیطانی رو میبینن، چون بالاخره مکاشفه هایی صورت میگیره که با شیطان یا شیاطین مواجه میشه. اینا رو میفهمه نیروهای ماوراء طبیعی، ولی با خدا اشتباه میگیرن و اسمشو اسم خدایان اینا میذارن. انسان های صالح هم هستن که ملائکه الله و فرشته و اینا رو میبینن و اینا رو با هم مخلوط میکنن، تو ریاضت ها و اینا تبدیل به خدایان میشن و خرافه و خطا و جهل و شرک و اینا وارد حقیقت ربانی و الهی میشه در شرق و در غرب. من میخواستم اینو بگم که شما بدونید این تفکر هندویی، حالا میخوام ارتباطش بدم این نوع معنویت، یه نوع معنویت من توضیح دادم چه نوع معنویتی است، معنویت هندی، معنویت هندو و بودایی. حالا اصلش هم اگر توحیدی بوده که من انکار نمیکنم، ممکنه واقعا توحیدی بوده باشه، ممکنم نبوده باشه، ولی بالاخره اون چیزی که الان جلوی ماست اینا یا شکل غلط و انحرافیشه یا شکل تحریف شدهش. از توی این معنویت هندویی و بودایی ببینیم چه نوع نگاهشون به رنج و به شادی و به عشق چیه. پس این یک نکته که عرض موبه بندم این بخش تمام، که اسلام هم با ماده پرستی و ماتریالیزم، هم با انسان پرستی و اومانیزم، هم با حیوان پرستی و طبیعت پرستی، چه از نوع ظاهرن دینیش چه از نوع سکولارش، هم با پول پرستی و طلا پرستی و هم با قدرت پرستی، با همه اینها مبارزه میکنه و مبارزه کرده. هم معنویت رو قبول داره، با ماتریالیسم مبارزه میکنه، ولی با معنویت ها و متافیزیک خرافی شدیداً درگیر میشه و نمیذاره اونا بشر رو منحط بکنه. تو این تفکر، تو این معنویت شرکامیز به عنوان نمونه هندویسم، شما میبینید جهان شلوغ شده، چون پر از اشیاء و اشباح مقدس و همینطور هر جا میری تنت میخوره به تنه یکی از ارواح و اشباح مقدس، اصلا شلوغ ترافیکه، جهان شلوغ شده و خدایان اونقدر زیادن. بعد طبق اساطیر اینا، خب میدونید تو چیزاشون نمیشه، حالا بعضی که خودشون نمیدونن، البته من راجع به مردم صحبت میکنم، اما مردم بیچاره تو هر کس تو هر خانواده به دنیا بیاد همون مذهبو داره دیگه، مثل شماهایی که ماهایی که توی خانواده مسلمانن تو خانواده هندوه، اونهایی که خودشون با علم و ایمان و عمل صالح و معرفت توی جهان به ایمان یک مسلمون عمل مسلمانانه نکنن، فقط اسلامشون اسلام شناسنامه‌ای باشه، هیچ ارتباطی با عقاید و ایمان و عمل صالح نداشته باشن، فرقی با هندو و بودایی اینا ندارن. تو آخرت، تو دنیا چرا؟ احکام فرق میکنه، احکام مسلمون و هندو فرق میکنه، حتی مسلمون شناسنامه‌ای ولی مسلمون دروغی هم باشه تو دنیا فرق میکنه، مثلا نمیدونم احکام ارثش، ازدواجش، طلاقش، نمیدونم این چیزا فرق میکنه، اما حقیقتا از نظر انسانی که در عالم آخرت خودشو نشون خواهد داد، مسلمون شناسنامه‌ای هیچ فرقی با بت پرست و هندو و بودایی و مشرک و مسیحی و یهودی اینا نداره، چون اصل ایمانه و عمل صالح تقواست. دقت میکنید؟ نه اسلام شناسنامه ای. ولی من راجع به مردم هم صحبت نمی کنم، بیچاره ها بسیار مردم نجیبی هن، خیلی هاشون آدم های براحتی قابل چیز هن، آدم های ملایمی هن، نرم مزاج هن، مردم به نظر من مردم خوبی هن مردم هند. بحث من سر مردم هند نیست، اینا مستضعف هن، هم مستضعف مادی هن هم مستضعف فکری هن. بحث سر هندویزم و بودیزم که الان صدها میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد در سراسر دنیا پیرو دارن. یعنی بعضی خیال میکنن بت پرستی مال قبل بوده، الان بت پرستا 2-3 میلیارد بت پرست ما داریم تو دنیا، از مسلمان ها خیلی بیشترن، از هندو و بودایی بگیر تا مسیحی ها هم نحوی الان بت پرستی دارن میکنن. در افریقا بت پرستی خصوص در نیمه مرکزی و غرب افریقا هنوز خیلی رایجه. در امریکای لاتین و امریکای مرکزی بت پرستی هست، بت پرستی هست در قالب ادیان مختلف. این یه معنویات که ما باش مشکل داریم. این معنویات جهان رو پر از اشیاء و اشباح و خدایانی کرده که با هم ازدواج میکنن، این خداها قضا میخورن، ادرار میکنن، گاون، زخمی میشن، قهر میکنن، لشکرکشی میکنن، حسادت میکنن. پریشب توی دهلی توی یک از این معابد مدرنشون رفتن با اون مسئولشون که گفتن جزء مرشدهاشون صحبت میکردن، ایشون میگفت که خدایان مدفوع هم دارن، مطمئن مدفوعشون خیلی خوشبو و خوشمزه است. من مثلا حاضر نبودم امتحان بکنم ببینم راست میگه یا نه. ببینید این تفکر، الهه های شرق و غرب که واقعا جهان رو شلوغ کردن، توحید جهان رو خلوت میکنن از خرافه، توحید از خرافه جهان رو خلوت میکنن و هر روزم اینا داره شلوغتر میشه. یعنی بعض از همین معبدهای رو که ساختن در دهلی، دو تا معبد من رفتم که مثلا چند سال ساخته شدن، اون معبد چیه مشهور خیلی مدرنه اسمش، همین دیروز رفتیم دیدیم، و یک معبدی که 40-50 سال پیش ساختن، همون سازنده خود اون معبد باز خود او شده بود، یعنی طرف مجسمه‌شو گذاشتن مرده، باز مردم جلو او سجده میکنن. خیلی راحت آدم خدا میشه، آدم حواس میکنه اینجا بیاد یک معبد چیزی بسازه، چون میدونه 40-50 سال دیگه عده جلوش سجده میکنن. همون شرکی که عرض میکنم که اونجا به چه شکل، اینجا به چه شکل، اونجا به چه شکل ظاهر میشه، ببینید چجوری همه جا هر جا آمده به یک قالبی آمده که انبیا آمدن با این تفکر. این در هند به شکل برهما، ویشنو و شیوا ظاهر میشه و کریشنا که در قالب مثلا ناگاهی ظهور میکنه. میره در روم و یونان، دوستانی که میتولوژی یونان رو میدونن و روم رو، میره در روم و یونان تبدیل میشه به جوپیتر، آدونیس و ونوس. خب همین تفکر. میره به مصر قدیم میشه اوزیریس، ایزیس و هوروس، خدای مرد، خانومش و بچهش، دخترش. میاد تو ایران به شکل میترا، میتره، مهرپرستی، خورشید پرستی، بعد آتش پرستی. میره توی عالم مسیحیت به شکل پدر، پسر، روح القدس. دقت میکنید؟ تو عالم مسیحیت وارد میشه همین فرهنگ که فرهنگ غیر توحیدی است، تبدیل میشه به پدر، پسر، روح القدس. و همه جا این حالت هست. وقت اسلام میاد با شعار لا اله الا الله که خدا یکی است، مبدا قدرت، مبدا آفرینش، معاد و قایت آفرینش، مدیر آفرینش، همه یکیست و او خدا دیدنی نیست و نمیشود او را دید و شما قربانی که میکنید قربانیان شما به خدا نمیرسد، تقوای شما به خدا میرسد. یا آیه قرآن میگه نیست گوشت این قربانی ها، گوشت خونش به خدا نمیرسه، گوشتش باید به فقرا و گشنه ها برسه، تقوای شماست که به خدا میرسد، اینا برای رشد شماست. این تفکر میاد که به خدا، به یک خدا ایمان بیارید، به یک مرکزیت برای این عالم، به یک مبدا و معاد و به خدای نادیدنی ایمان بیارید. ولی باز میاد با این انحطاط‌های معنوی در میفته، برای که میگه انحراف در عبادت انحراف بزرگی است. ولو اینا بگن که آقا ما هم به یه خدا معتقدیم، این بت‌ها و خدایان تجلی یک خدایان که میگنم زمان پیغمبر اکرم هم همین رو میگفتن، ولو اینو بگن، ولی این انحراف در عبادته. اسلام آمد خدای رها از اوهام و خرافات، خدای منزه از شرک، خدای مطهر از ماده و جسم، خدای بی‌نیاز به ازدواج و همتا، چون این خدایان همه ازدواج میکنن، زن و بچه و ننه بابا دارن. من این معنی این لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد رو تو هند خیلی قشنگتر فهمیدم. با خودم میگفتم تو ایران مگه کسی گفته خدا پدر داره بچه داره که قرآن میگه لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد؟ بعد آمدیم میبینیم بابا میلیاردها آدم دارن همین رو میگن هنوز، رسما هم میگن. تو چشم آدم نگاه میکنه، تو چشمش نگاه میکنه، میگم این خدای شماست اینها؟ میگه آره. میگه خدا زن داره بچه داره؟ میگه آره. چی میگی؟ این لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اینا خیلی مهمه. این فرهنگ آمده خداشناسی درست رو به غرب و شرق عالم نشون میده که درست با خداوند رابطه معرفتی برقرار کنید. عالم غیب رو با خرافات مخلوط نکنید و باور، ولی باور بکنید. اسلام ریاضت داره، اما ریاضتاش همه عاقلانه، فطرت پسند. در کنار معنویتش اخلاق هست، عدالت هست، عقلانیت هست، معرفت هست، عشق و آگاهی و طهارت هست، برادری و برابری هست، صلح و رحمت، جهاد و شهادت هم هست. این جامعیت، این تعادل سیستم منطقی رو شما تو کدوم دین می‌بینید؟ بریم واقعا ببینیم، واقعا بریم ببینیم، واقعا مقایسه کنیم همه این ادیانی که میلیاردها پیرو دارن با اسلام رو. ببینید همه این مفاهیم ارزشی رو آمده درست در جای خودش ترک کرده تا رسیده به چیزای محسوس پیش پا افتاده، مثل نظافت و بهداشت. یک دین تمیز داریم، یک دینی که عبادت رو بدون غسل و وضوء و طهارت اصلا قبول نداره، یک دینی که میگه باید حداقل روز 5 بار خودتو بشویی، یک دینی که میگه هر که بوی بدی میده، دهانی که بوی بد میده، مویی که بوی بد میده، بدنی که بوی بد میده، پایی که بوی بد میده، متعلق به یک مسلمان نیست، به خصوص تو مسجد نباید بیاد. تا معبد اینا تو بنارس، تو معبد بزرگ اینا، تو کوچه ها و تو خود معبد شما به خوک و سگ و گاو و میمون و همینطور ادرار و مدفوعاتشون مخلوط با هم دیگه. من تو این معبد مرکزی اینا که رفتم تو بنارس، که یک صف طولانی بود و مصیبت و اینا، رفتم اونجا، خب دیدم اینا رو، یعنی میمون از اون بالا وای میستم تو ادرار میکنن بالای زوار. به نظرم ما داشتیم میرفتیم یه چیزایی بالا ما هم ریخ با خودم به روی خودم نیاوردم، گفتم انشالله لوله ترکیده آبه. شما ببینید نگاه اسلام مثلا میگه سگ و خوک نجسه، معنیش نیست که سگ و خوک حیوان بدین، بزنین آزارشون بدین اذیتشون بکنین، معنیش اینه که ندارید اینا با زندگیتون قاطیشن. انسان باید حریم نگه داره از سگ و خوک، چون اینا زود با آدم خودمونی میشن، میان تو زندگی آدم. چقدر تو دنیا مردم دارن با سگا زندگی میکنن به جایی که با همدیگه زندگی کنن. یعنی زن و شوهر همدیگه رو تحمل نمیکنن، با سگ دارن زندگی میکنن. چقدر توی غرب به خصوص چقدره؟ من تو بعضی کشورهای اروپایی دیدم واقعا تو خیابون تعداد سگا به اندازه تعداد آدماست و آدما با سگا با هم تو خونه زندگی میکنن. اسلام میگه سگ رو، خوک رو ازشون، از این حیوانات حریم بگیرید. نجسه معنیش نیست که اینا حیوانات خبیثی هستند، بزنید بکشید، گشنگیشون بدید، اذیتشون بکنید، اینا نیست. باید بهشون حقوقشون و حرمتشون همه چیزش محفوظ، قاطی نشین با اینا. من میخوام بگم از چیزای کوچیک جزئی مثل نظافت و اینا شروع کنید، که حالا البته واقعا تو هند من بهداشت رو اصلا کلا خیلی ضعیف میبینم، اصلا بهداشت تقریبا نیست. ولی در این حال یه بخش باز بحث مردمه، یه بخش بحث مذهبه. هندویزم اصلا نگاهش اینه که اینقدر دنیا باید اینقدر به دنیا بی‌اعتنا، این دنیا حتی ارزش نظافت هم نداره. ببینید این تفکر از نوعی از معنویت غلط میاد بیرون. معنویت اسلام میگه النظافت من الایمان، میگه نظافت جزئی از ایمانه. اسلام اینو میگه، مسلمانش چه هندی، مسلمان هندی، مسلمان ایرانی، مسلمان عرب، مسلمان ترک اسلام داره، الا ایرانی هم قبل از اسلام همینطوره، ترکش هم همینطوره، عربش هم همینطوره. عرب قبل از اسلام چی بوده؟ عرب قبل از اسلام چی بود؟ عرب بعد از اسلام چی شد؟ هندی قبل از اسلام چی بود؟ هندی بعد از اسلام چی بود؟ ایرانی قبل از اسلام چی بود و بعد از اسلام چی شد؟ شما از این مسائل کوچیک شروع بکنید و بیایید. خب همین بنارس من عرض کردم مقدس‌ترین شهر هندو، معراج بودا، جزو کثیف‌ترین شهرها و اصلا واقعا اینا به نظر من منشأ دینی داره، یعنی منشأ هندویی داره. و البته چیزای زیادی هم باید از مردم هند آموخت. من نکات مثبتی واقعا در مردم هند، حتی در همین هندوها دیدم که در مردم ما نیست. یکیش قناعته، به قول دوستان صحبت می‌کردیم، قناعت. بسیار مردم قانعین، بسیار صبورن، به کوچکترین بهانه ای راضی اند، شادند. اینا چیزایی است که ما باید از نیا بگیریم. البته اسلام اینا رو به ما توصیه کرده. اسلام میگه شادی میخوای، قانع باش. اینا قانع هم. شما خیال میکنید به چیزایی که اینا الان شادی میکنن اگر به ما ایرانی ها 100 برابرشو بدیم ما شادی میکنیم؟ بازم 100 برابر طلب داریم. ما ایرانی ها اینجوری نیم، یعنی اگر مثلا 100 برابر مثلا اینا یه نعمتی، یه چیز کوچیکی، یه چیزی بهشون میرسه، بندگان خدا چقدر راضین، چقدر شادن، چقدر آرامن. به ما حالا تو ایرانی ها واقعا اینجوری، ما اینجوری، یعنی به ما 100 برابر اینا، 1000 برابر چیزی برسه، باز میگن آقا کمه، بقیه‌اش کو. اینا جزء نقاط منفی ما هاست و جزء نقاط مثبت مردم هنده. حتی همین هندوهاشون بسیار قانعن، بسیار آرامن، به هر چی که دارن راضین، برای همین شادن. آقا وقتی که هرس میزنی، ما هرس میزنیم، اینا هرس نمیزنن، اینا قانعن. وقتی کسی قانع شاد راحته، وقتی کسی حریصه این شاد نیست. وقتی کسی حسوده خب این همش استرس داره، نگران، ناراحته. وقتی کسی که حسود نیست یه آرامه. ما استرس داریم برای که ما مریضیم، برای که ما این مرضهای اخلاقی که انبیا آمدن برای اصلاحش و قرآن میگه اصلاح کنون خودتون، پیغمبر میگه اصلاح کنون، ما اصلاح نمیکنیم. حریص، حسود، کینه‌توز، مریض، زیاده طلب، دروغگو. وقتی این مرضها بود خب از توش غم میاد، عصبانیت میاد، ترس میاد، نگرانی میاد، اینا میاد. وقتی یه ملتی، مردم هند مردم بسیار قانعی هم، بسیار قانعی هم، و من واقعا از این جهت تحسین میکنم اینا رو. اینا تأثیر داره که یه ملتی آرام باشه، آرامش داشته باشه یا نداشته باشه. خب اینا خب خیلی فقیرترن، یعنی سطح زندگی در ایران، سطح زندگی در هند واقعا خیلی بالاتره. سطح زندگی عمومی مردم در ایران کجا، در هند کجا؟ ولی چرا اینا راضی ترن همیشه؟ اینا به نظر من نکات مثبتیه در اینها. نکات منفیشون هم باید دید، نکات مثبت در خود ما هم همینطور. حالا من توی باب معنویات خیلی حرف دارم، میترسم به اون بخش آخر بحثم که بحث رنج و شادی نرسم، فقط اینجا اینجوری جمع‌بندی کنم. معنویت یا متافیزیک آری یا نه؟ جواب ما اینه، کدام معنویت آری، کدام معنویت نه. جواب ما اینه که معنویت توأم با خرافه و شرک، متافیزیک غلط، متافیزیک منحرف، ضررش کمتر از ماده‌گرایی و الحاد و ماتریالیسم نیست. هر دو ضرر دارن. بعضیا که مخالف معنویتن فرق این دو تا رو نمی‌فهمن، میگن آقا دیگه معنویت معنویت، همه‌شون سر ته یک کرباسن، اسلام و مسیحیت و هندویزم و بودیزم و نمی‌دونم چی، و همه سر ته همه با هم مزخرفن. میگن یعنی کسی که ضد معنویت، اینو میگن بعضیا، اینا اشتباه میکنن. از اون طرف هم یه عده طرفدار معنویت میگن آقا بالاخره چه فرق میکنه، معنویت معنویته، انسان به معنویت احتیاج داره، چه فرق میکنه چه نوع معنویت، چه نوع معبد، در برابر چی سجده میکنی، به چی معتقدی، چه فرق داره؟ بالاخره معنویت معنویته، بالاخره ما به یه مقدار معنویت هممون احتیاج داریم، و اگر برای که یه مقداری زندگی قابل تحمل تر بشه. نه، اینا این تفکر غلطه. معنویت اسلام واقعا با معنویت هندویزم و بودیزم و مسیحیت و ارشالت ستاره پرستی و طبیعت پرستی و مار پرستی و گاو پرستی اینا فرق میکنه، هم آثار دنیویش فرق میکنه، هم آثار اخرویش، هم آثار معرفتیش، آثار حتی سیاسی اجتماعیش فرق میکنه. من دوباره میگم، من راجع به مردم مسلمون یا مردم ایران یا مردم هند صحبت نمیکنم. در مردم ما نقاط ضعف بسیار بزرگی وجود داره تو ایران. تو مسلمون ها نقاط ضعف بسیار زیاده. در مردم هند و مردم افریقا و مردم غرب و اینا هم همشون نقاط مثبتشون هست، نقاط مثبتی دارن که باید دیده بشه همشون، و نقاط ضعفی دارن. من دارم راجع به مکتب صحبت میکنم، مکتب ها، نه راجع به مردم و آدم ها. اینا رو باید با هم دیگه فرق بگذاریم که ما تداعی نشه بحث تعصب و این چیزاست. از اون طرف هم کسی بگه آقا بالاخره ما چه فرق داره، بشر یه مقداری به همش احتیاج داره، نه اینا با هم دیگه حتما فرق میکنن. اما مسئله رنج و غم و شادی هم عرض بکنم. ببینید، برای فهمیدن مفهوم رنج و شادی تو فرهنگ هند یا هندویزم و بودیزم، حالا فرهنگ هند که میگم منظورم هند، یعنی مردم، کل مردم هند نیست، منظورم هندویزمه، هندویزم و بودیزم، یعنی این فرهنگ، مردمشون هم نه، این مکتب. اگر بخواید مفهوم رنج و شادی رو توی فرهنگ هندویزم و بودیزم بفهمید، باید به چهار رکن مهمه جهانبینی هندو حتما توجه بکنید، اینا رو باید بشناسید. یکیش تناسخه، یکیش وحدت وجوده، یکی ارتباط خدایان با همدیگه و با انسانه، و یکی هم کاست ها، نظام طبقاتی مقدس در هندویزم. این چهارتا رو اگه کسی ندونه نمیتونه بفهمه که در فرهنگ هندی، یعنی فرهنگ هندو و بودیزم، به خصوص حالا راجع به هندو من الان حرف بزنم بعد بودیزم، چون باز بودیزم با هندویزم فرق میکنه. اصلا بودیزم یک شورش و اعتراض علیه هندویزم بود. تو هندویزم نمیتونیم بفهمید نگاهشون به رنج و شادی و عشق و این چیزا چیه. اگر خدا در فرهنگ هندویزم به شکل گاو و میمون، ماهی، لاک‌پشت، مار، گراز، نصف آدم نصف شیر، یا به شکل کوتوله، یا به شکل رامای تبر به دست ظهور میکنه، که اونا آخر معتقدن به این که 8 بار 9 بار در طول این تاریخ به این اشکال مختلف خدا ظهور کرده، ظهورهای اصلی، ظهورات فرعی خیلی داره ولی ظهورات اصلیش، یا مثلا ویشنو به شکل کریشنا میاد، یا خدایان مثلا زن و بچه دارن، یا بعضیشون میگن کریشنا به صورت بودا ظهور کرد بعضی از هندوها، چون راجع به بودا اختلاف دارن. هندوها بعضیشون بودا رو دشمن هندویزم میدونن و لذا میدونین بودیزم رو از هند ریختن بیرون، چون اصلا بودیزم منشأش محل تولدش هنده، بودا در هند و در بنارس، اصلا معراج بودا در هنده. من رفتم دیدم اون منطقه که گفتن ایشون به اسلام مکاشفات بزرگش اونجا کرده، رفتم دیدم در بنارس، در همون درست مرکز هندوهاست، تو همون منطقه. با اینکه بودا و بودیزم از هند شروع شد ولی الان تو هند شما بودایی تقریبا نمیبینی، خیلی کمه. یعنی بودیزم رو، چون بودا رو دشمن هندویزم تلقی کردن، بودیزم رو از هند ریختن بیرون. بودیزم رفت به سمت شرق آسیا، به سمت چین و شرق آسیا و خاور دور و اینها. بعضیاشون میگن نه، بودا هم یکی از خدایان هندویزمه و تو این قضیه تناقض زیاده، تو خیلی از جاها و از جمله اینجا تناقض تو بحثشون خیلی زیاده. بعضی چیزا، ولی همه حرفاشون یه جاهایی شما می‌بینید یک رگه‌های درست دینی توشه که با یه چیزایی آمیخته شده. مثلا یه نمونهش توی هندویزم این هست، میگن آخرین ظهور آخر از زمانی عرشوت که ویشنو، که این هم در هندویزم هم در بودیزم، یعنی هم بودایی ها هم هندوها به این معتقدن، مسئله ظهور مصلح آخر از زمانه. و این خیلی جالبه، یعنی هم هندوها هم بودایی ها منتظر مصلح آخر از زمانن توی کتاباشون، تو متونشون. خب اینا نشون میده که من عرض کردم بعضی چیزهای دینی درستی به نظر من توی هندویزم و بودیزم هست که کم کم تحریف شده، همطور که مسیحیت تحریف شد. من عقیدم اینه که هندویزم و بودیزم ریشه های توحیدی و الهی داشته، ولی خب 6000 سال 10000 سال ازش گذشته، مسیحیت 2000 سال ازش گذشته، این همه انحراف توش شده. اینا خوشش 7000 8000 سال گذشته. مثلا از جاهایی که میشه فهمید یکیش همین بحث آخر از زمانه که اینا میگن که توش هم این هم حقیقت منتها تحریف میشه و مشوب به باطل میشه، این حق و مخلوط میشه. تو این تفکر میگن که ویشنو یه ظهوری، آخرین ظهور او، آخرین ظهور بزرگ ویشنو در آخر از زمان به صورت کالکی خواهد بود، که یه جور عقیده تحریف شده مهدویته، اصلاح آخر از زمان، که میگن در آینده برای آخرین بار ویشنو سوار بر اسب سفید با شمشیر خواهد آمد، دقت میکنید، و بدکاران رو خواهد زد و جهان رو اصلاح خواهد کرد، و بعد از مدتی کائنات منهدم میشه، که حالا یا قیامت یا حکومت جهانی مصلح آخر از زمانه. بعد میگه دوباره بشریت جدیدی و جهان تازهی به وجود خواهد آمد، عصر طلایی آغاز خواهد شد، عدالت و صلح بعد از یک جنگ بزرگ جهانی تحقق پیدا خواهد کرد. اینا چقدر نزدیکه به دیدگاه های مهدویت، تحقق پیدا خواهد کرد، و بعد از اون عدالت و صلح در سراسر جهان به جای تزویر و ظلم می نشینه، و امیر کائنات ویشنو که از برهمن به وجود آمده با نام کالکی بر جهان حکومت خواهد کرد. دقت میکنید چقدر نزدیکه به عقیده مهدویت ما، که حالا با تحریفاتی که توش شده در طول 7000 سال که ازش گذشته این عقیده، و هنوز این هست. حالا اینا خودشون خیلی خبر ندارن، هندوها به این چیزا خودشون خیلی این چیزا نمیدونن، ولی تو متون اصلی اینا، اینا هست تو وداها، تو اصلوت که چیزها اوپانیشادها اینا هست، این مسائل تو وداها و اوپانیشادها بعضی حرفای بسیار دقیق و عمیق توحیدی هست، و بعضی حرفای بسیار مزخرف خرافی شرکامیز، همه با هم مخلوطه. هم رگاهای لطیف ترین مباحث عرفان توحیدی توش هست، زیباترین بحث‌های اخلاقی هست، هم در هندویزم هم بودیزم، هم مزخرف‌ترین، نامعقول‌ترین، خرافی‌ترین، شرک‌آمیزترین، حتی الهادی‌ترین حرفا، اینا با هم مخلوط شد. همون بلایی که سر انجیل و تورات آمده، همون بلایی که سر او آمده اینجا هم آمده. وقت اونجا داره که مرز کردن، اینا همه میتونن عقاید درستی باشن در طول چند هزار سال کم کم تحریف و تفسیر غلط شدن، تمثیل ها و کنایه ها گاهی به جای معنی مجازی معنی حقیقیشون رو گرفتن. مثلا در مورد مسیح، خب چون حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما ایشون بدون پدر متولد شد، مجازن به ایشون اطلاق شد که چی؟ پسر خدا. درسته؟ مجازن، نه حقیقتا. بعد کم کم این کنایه و مجاز، این کنایه، این مجاز، مجازگویی تبدیل شد به حقیقت گویی. واقعا عیسی شد پسر خدا، بعد کم کم شد خدای پسر. دقیق میکنی؟ خدای پدر، خدای پسر، روح القدس. بابا اول گفتم پسر خدا منظور دیگه داشتن، یه مرتبه شد پسر واقعی خدا، بعدم شد خدای پسر. این وضعیت که توی همه این ادیان اتفاق افتاده. اسلام، این که میگیم اسلام آمد آخرین دینه و قرآن آخرین کتاب، تنها متن مقدس الهی دست نخورده و توحیدی است و معنویت درستی رو ارائه داده، برای که آمده تمام این انحرافاتی که در ادیان شرق و غرب به وجود آمد اصلاح کنه و بگه که بابا این مسائل چیزهای مجازی رو حقیقیش نکنید. یک دوم مسئله وحدت وجوده. من بحث وحدت وجود الان واردش نمیشم، چون بحث بسیار پیچیده‌ایه در فلسفه و عرفان و در کلام و جایی ترش واقعا الان نیست، هم پیچیده است هم دیگه وقت من اجازه نمیده. مسئله بسیار پیچیده، یعنی چندین نوع وحدت وجود مطرحه، هم انواعی از وحدت وجود الهادی و مادی هست، هم وحدت وجود دینی در دنیا مطرح شده. این تفکر وحدت وجود حتی بعضی ها معتقدن که از تصوف هندی و عرفان هندی، هند در اثر ترجمه های دوره عباسی وارد جهان اسلام هم شد و وارد ذهن حتی بعضی از عرفا و متصوفه مسلمان هم شد و همینطور ریاضت های هندویی و بودایی کم کم وارد سلوک بعضی از متصوفه صوفیای مسلمان شد که ریشه های قرآنی اسلامی نداره، ریشه های بودایی و هندی داره. مثلا فلان صوفی یک ماه در چاه معکوس آویزان بود و با یک خرما سر کرد و فلان، بعد که آمد بیرون نمیدونم چی شد. خب اینا حتی متافیزیک هم نیست دیگه، عرض کردم اینا فیزیک نفسه. این نوع سلوک، این نوع ریاضت، ریاضت هندی و هندویی و بودایی بود. ریاضت اسلامی این نیست که شما برید لخت چی یک ماه تو چاه ملق بزنید، چپه لنگات سیخ به هوا، کلت به پایین، بعد مثلا هر 5 روز یه خرما بخوری که دیگه به خدا رسیده بشید. این نیست. راه رسیدن به خدا ملق زدن تو چاه نیست. راه رسیدن به خدا ذکر و ریاضت و عبادت و نماز و روزه و تقوا و ایناست و در کنارش جهاد اجتماعی، یعنی خدمت به مردم، تلاش برای عدالت، و در کنارش عقلانیت، 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 معرفت. تو تمام ادیان شما برید الان، همین الان در بودیسم، در هندویسم، در مسیحیت فعلی، در شرق و غرب، هر جا با مؤمنین، با دیندارا، با متولیان دینشون صحبت میکنی، میگه آقا معنویت تو میخوام با عقل محک بزنم، میگه اینجا جای عقل نیست. اسلام چی میگه؟ پیغمبر اکرم میگه که لا دین لمن لا عقل له. هر فردی و جامعه ای که عقل درستی نداره و از عقلش استفاده نمیکنه، دین نداره. نمیتونی دین تو از عقل جدا کنی، نمیتونی جدا کنی. شما با همین نفهمید که چه موضعیه و چه دیدگاهیه. اسلام میگه اصلا معنویت رو نمیتونی از عقل جدا کنی و نمیتونی از عدل، عدالت جدا بکنی. میگه تمام پیغمبران آمدن لیقوم الناس بالقسط، برای اجراء عدالت. معنویتی که به عدالت اجتماعی کار نداره، معنویتی که به عقلانیت کار نداره، این معنویت منحرفه. و امروز در تمام جهان ما با معنوی... یا با الهاد، با ماتریالیزم، با نفی معنا و معنویت روبرویم، یا با معنویت های منحرف در قالب ادیان مختلف بشری و دینی و اینها. حالا این البته وحدت وجود تفسیر خاصی هم داره که توجیه اسلامی هم داره، من واردش نمیشم، ولی خیلی مهمه وحدت وجود کسی بفهمه که هندوها و اینا چی میگن تا بفهمه رنج و عشق و اینا تو دیدگاه اینا چی. یکی هم سوم مسئله تناسخه. باز من تناسخ وارد نمیشم، دوستان اجمالا میدونید دیگه تناسخ چیه. هندوها معتقدن که، و بودایی هم همینطور معتقدن که، ما مدام داریم بدن عوض میکنیم انسان. ببینید حالا من اینم عرض بکنم، باز در مورد تناسخ هم من عقیدم اینه، یه تعبیر غلط منحرف شده است از مسئله معاد. من عقیدم اینه تناسخ یک مطلب منحرف شده، یعنی معاد منحرف شده است، تفسیر غلط از مسئله ابدیت و تجسم اعمال و آخرت، که اینا رو ما قبول داریم اصلا.